الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام المهدي وسلم تسليما كثيرا. سلام وخسنا وشدنيا تأمل الله طاعتكم وعبادتكم در اینجا متحن شاء الله عزیزان طاعت و عبادتشون مورد عنایت الله قرار بگیره، مقبول واقع بیفته دعاهاشون، خصوصا دعای فرج آقا امام الزمان، فرج انصار دربند انشاءالله محقق بشه. آمین یا رب العالمین. با یک جلسه دیگه از سرسن جلسات بحث‌های زمینه‌ای و ابتدایی کتاب توهم بی خدا در خدمتون هستیم. از متوجه شدن بحث های ماست کلیست و انشاءالله مطلب به مطلب پیش بریم تا به موارد جزئی برسیم. حالا انشاءالله لحظه که لازم باشه خود کتاب تدریس بشه حتما از مرجع اصلی این که گروه توهم بی خدای و معاونت پاسخ به الحاد و این هواشه کمک خواهیم گرفت، اما در بحث های کلی در خدمت شما هست. مبحث امشب اینه که منطق چیست؟ چند دلیل داره که این مبحث رو مطرح کنیم. دلیل اول اینه که وقتی در مورد فلسفه، علم کلام و فلسفه اسلامی، حکمت و اینا حرف زدیم، مطمئنن گفتیم که مبانی فلسفی منطقی هستن، عموماً منطق صوری یا صوری که میگن، از صور گرفته شده. انشاءالله به خلاصه این مطلب رو بگیم و به هر ببریم. دلیل دوم اینه که حداقل در مقدمه کتاب توهم بی خدای چندین قاعده منطقی به شدت امر رعایت شده، هم در موردشان حرف زده شده، مثل اون تیغ اوکامی و دیگر مباحث مربوط به منطق. و دلیل سوم اینه که منطق در حوزه امام مهدی علیه السلام توسط انصار الله تدریس میشه به عنوان یک واحد درسی در حوزه، لذا دلایل زیادی هست که این مبحث رو انتخاب کردیم خدمت شما باشیم، مقدمه باشیم برای شناخت کلی علم منطق و انشاءالله استفاده لازم رو ببرید. انسان در طبیعتش قدرت نطق و سخن هست، یعنی ناطق است. عملا هر انسانی ناطق است، حتی افرادی که گنگ هستن، لال هستن یا مشکلات زبانی دارند، باز درون خودشون با خودشون صحیح و درست حرف میزنن و به این دلیل میتونن تعبیر کنن حالا ناشنوایان و که اون افرادی که مشکلات تکلم دارن، مثلا زبان اشاره استفاده میکنن یا نوشته. ولی به هر جهت انسان ناطق به طبع است، ناطق به ذات است و این زبان ابزاریه برای سخن گفتن. ولی خب میدونید که وسیله‌ای که سخن روی اون استوار است و بالاخره الفاظ اعتباریات زبانیان چه معتبر است از نظر عقلی، و من هم داریم میگیم منطقی از نطق گرفته شده، باید یک معیار داشته باشه برای اینکه به نتایج مثبت و صحیحی برسد. اون علمی که استوار میکنه نطق رو و قادر میکنه بیان محقق باشه، درست باشه، میشه منطق. و تعریف کلی منطق میشه علمی در دارنده مجموعه قواعد کلی که وقتی اون رو به کار میبریم ذهن رو از خطا و اشتباه در اندیشه یعنی باز میدارد، اختي میگه منطق چیست؟ منطق یک نگرش عمیقی است که قواعدی دارد، ذهن رو از خطا و ذلت و افتادن در چاه توهمات خیالات دور میکنه. و تعریف های بسیاری از اون داده شد. ما الان در دو محور علم منطق رو بررسی میکنیم تا انشاءالله به نتیجه برسیم. علم منطق ابزاری است برای مثلا ماندن اندیشه از لغزش و خطا که انسان رو یاری میکنه راه صحیح تفکر رو و اینکه درست فکر کنه رو پیدا کنه. مثل فرض کنیم در زبان فارسی و قواعد نگارشی چی میشن؟ برای علم ادبیات فارسی میشن منطق. یه صرف قواعد رو باید رعایت کنیم. در ادبیات عرب مثلا علم صرف و نحو میشه منطقش، ولی خب در مرابر همه علوم از قواعد منطقی میشه بهره گیری کرد. و این علم منطق کاربردهای بسیار 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 فراوان داره. عموما لفظ منطق رو در مقابل عقلانیت و چیزهایی که قابل بهره هستن و صحیح هستن به کار میبریم. این فلان کار منطقی است، منطقی آن است که چنین بکنیم، یعنی مطابق عقل و مصلحت است. پس این اسم عامش هم قابل استفاده است به این شکل. برجد محور اول این است که علم منطق پیشینش چیست؟ از کجا آمده؟ در کتب اسلامی با اینکه مطمئنن و یقینا ریشه های منطق و اصول منطق رو یونان قدیم اعلام میکنه و ارسطو رو واضع علم منطق میدونن، ارسطوتالیس رو که قبل از میلاد مسیح میزیسته سالهای زیاد قبل از میلاد، با این حال علم منطق رو علمی از علوم اسلامی هم حساب میکنن، چون فلسفه اسلامی مبناش بر همین منطق هست. حالا در تدریس فلسفه چیز گفتیم که شخصیت مثل ابن سینا و فارابی و کندی با ترجمه کردن آثار یونانی به عربی و فارسی و مناقشات عقلی که راه انداختن موارد بسیار زیادی رو به علم منطق اضافه کرد. اما در جهان امروز و در غرب اصلا این قضیه تغییرات و اضافاتی که فلاسفه مسلمان به فلسفه و منطق اضافه کردن در نظر گرفته نمیشه. در قرن 18 ایمانوئل کانت کتابی داره در مناقشه عقل صرف و منطق عقلی، به صراحت میگه که از زمان ارسطو چیزی به منطق اضافه نشد و این رو به حساب این میذاره که ارسطو فصل الخطاب رو در منطق ارائه داده و دیگه کسی به اون اضافه نکرد. اما بعد از اون در قرن 19 مثلا وقتی کاربردهای منطقی ریاضیات پیش اومد و ریاضیات وارد عرصه شد، نظر کانت مردود اعلام شد. نظر کانت دیگه غیر واقعی بود چون بسیار از موارد اضافه شد و این واقعا اجحافی در حق دانشمندان مسلمان که با همه اونچه تقدیم کردن به این علم عقلی در نظر گرفته نمیشه. جدیدن چندین دانشگاه نه چندان مهم، حتی البته خصوصا دانشگاه آلمانی به این قضیه پرداختن که آثار فلاسفه و علمای کلام اسلام رو شخصیت ها مثل ملا صدرا و ملا حدیث سبزواری رو دارن ترجمه میکنن
میان در ایران و با اندیشمندان بحث میکنید که ببینن واقعا اینها چه در چنده دارم و در کتبشون چی هست که واقعا دیگه خیلی دیر هست و فاصله زمانی که وجود داره. برجه پس مناقشمون دو طریق دارد، یک خود علم منطق که چیست و محتویاتش چیست و دوم تاریخچش که بسیار شیرین و جالب است. اول خود اصول منطق رو بررسی کنیم ببینیم چگونه از نظر منطقه به عنوان یک ابزار استفاده شده در علوم است. منطق قانون صحیح اندیشیدن است و درست فکر کردن و قوانین منطقی مقیاس و معیار سنجش صحت یا سقم یک اعتبار هستند یا یک استدلال تا اشتباه برداشت نشه از یک مطلب. پس موضوع منطق علم است که در هر علمی کاربرد داره این منطق و اصول منطق، و مسائل علمی به اعتبارش رو از منطق میگیرن اگر طبق این قواعد نتیجه بخش باشه. اصطلاحا میگن معرف وجهت است برای مسائل مربوط به علوم و وجه و استدلال اونها رو توجیه میکنه و نشون میده. اگر بخوایم بگیم چه فایده ای داره، خب فوایدش بسیار است، اما فایده اصلی منطق این است که تفکر رو که مثلا میتونه چندین مورد معلوم رو در کنار هم بذاره نتایجی بگیره، این دستاورد تفکر با علم منطق صحت و سقمش سنجیده میشه. پس سیر حرکت ذهن از یک مطلوب مجهول به یک معلوم رو باید با نظمی خاص پیش بریم، اون نظم خاص میشه منطق. این جریان رو میشه میگن استدلال، از ادله متفاوت، از آنچه وجه اعتباری دارن که در کنار هم میگذارن تا به یک نتیجه معقول و منطقی برسن. مثلا اگر بگیم فرض کنیم سقراط انسان است و بعد بگیم هر انسانی ستمگر است، ظالم لنفسه است واقعا، حالا میتونیم نتیجه رو بگیریم که سقراط هم ستمگر است. این یک مثال منطقی بسیار ساده است. و قوانین منطقی کمک میکنند انسان صحیح تر فکر کنه، اندیشش رو بهتر کنه. معمولا در بیان منطقی مقدمات علوم و دانش رو و اون جملات رو اصطلاحا یعنی اینجوری تو باید بررسی میکنن که یک مقدمه اول دارد که بهش میگن صغرا، یک مقدمه دوم دارد که شوین کبرا، و از نتیجه این صغرا و کبرا به یک جمله منطقی میرسیم که میشه نتیجه. حالا اون نتیجه صحیح باشد منطقی است، صحیح نباشد دیگه مفید علم. ابن سینا میفرماید که منطق بهترین یاور و کمک است برای درک و فهم در همه علوم. به همین جهت حق است که به قولی مدح و ثنا بشود این منطق، و بعضی در مدح منطق گفتند که چون معیار میزان همه علوم است، جایگاه آن در میان علوم جایگاه رئیس است و نه جایگاه خادم. درسته در همه علوم کاربرد داره، ولی این کاربردی بودنش به عنوان استیلاس بر علوم، تسلط از نه اینکه ضعف باشه. و منطق خادم علوم نیست بلکه رئیس همه علوم است. این نقلی سر جناب ابن سینا که خدمت شما عرض میکنم. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد الایم المهدین و سلم تسلیما کثیرا. در پاسخ به سوال عزیزمون
این که گفتیم حتی افراد ناشنوا و لال که نطق ظاهری ندارن، از اونجا که از روش های آموزش خاص، حالا آموزش استثنایی عموماً میگن، آموزش هایی بهشون میدن و ممکنه قادر به نوشتن باشن و میدونیم که بسیاری از افراد با شرایط خاص به عطاعت نستن کارهای بزرگی هم بکنن، خصوصا تو بشر نابینایان که بسیار شایع هستن. بالاخره این هایی که ناشنوا هستن و گنگ هستن و کلمه ای رو نشنیدن، مثل همه انسان های عادی با خودشون مبحث منطق درونی رو دارن. ما انسان رو نداریم که با خودش سخن نگه، با خودش حرف نزنه. الان هر انسانی ارادهی به کاری بکنه، اون اراده در غالب الفاظ و منطق لفظی با خودش خواهد بود. مبحث الفاظ و اینها رو زبانشناسان بسیار کار کردن و توضیح های در موردش دادن. بالاخره یک رشته بین این زبان شناسی خیلی از اصول منطق روان شناسی و اینها رو با هم دارد. میشه پرسید از خود اشخاصی که شرایط خاص دارن و به قولی چیز طبیعیه ده، یعنی کمال طبیعت هست، اما کتاب معین حیاتش در دسترس من نیست که بگم فلان کتاب رو. شاید اگر فرصتی باشه جستجوی کنم در خدمت خواهم.
خب اگر بخوایم تاریخچه منطق رو بگیم، حقیقتا سرشت انسان اون باطنشون نطق داخلیش 100% و قواعد منطقی کار میکنه و ادراکش رو دچار تحت تأثیر قرار میده. فطرت انسانش انسانی به سرشت نهفته است که با کشف مجهولات به معلومات میرسه و این ناشی از منطق. درست است که در یونان قدیم و در میان فلاسفه قدما ایجاد شد اصول منطق، گفتیم ارسطو، اما مسلمانان بودن که اون رو گسترش دادن و حجمش رو چندین برابر کردن. مثلا وعلی سینا در منطق شفا منطق ارسطو رو چندین برابر گسترش داده، حجمش. مثلا خود کتاب منطق ارسطو رو از یونانی حنین بن اسحاق به عربی ترجمه کرده که خودش کارشناس منطق بود و شرح داده، عملا فقط ترجمه لفظی نبود. می‌دونید که ارسطو شاگرد افلاطون بود، افلاطون شاگرد سقراط. سقراط با روش مشایی و مجادله و دیالکتیک فلسفه رو پیش برد. افلاطون اون نگرش های اشراقی و درون مایه های مربوط به باطن رو افزود به فلسفه و بعد ارسطو اومد و طبیعیات رو وارد کرد. شاید عزیزان ندونن بسیار از اصطلاحات علم های زیستشناسی و نجوم رو از ارسطو داریم، چون بسیار تتبع میکرد طبیعت رو و همین جمله آثارش که حالا به عنوان پدر علم منطق باید ارسطو رو معرفی کنیم. حالا بعدها در روش هایی که ایشون ایجاد کرد بسیار تغییرات ایجاد شده، اما سهم بیشترش رو گفتیم مسلمانان دارند. فارابی، ابن سینا، یعنی که فارابی رو معلم ثانی میدونن در مقابل معلم اول، و علی که دیگه شهره آفاق است. حتی فخر رازی که از متشرعه بوده و از علمای اهل سنت بوده و مخالف فلسفه بوده، با مجادلاتی که داشته بعضی از اصول منطق رو اصلاح کرده عملا و مثلا قضیه عرفی عام رو این فخر رازی ابداع کرد از ابداعات او. خب حالا در متون اسلامی اهل حکمت و معرفت با منطق میان حتی آیات قرآن رو هم بررسی میکنن و این کار رو ناشی از این میده که خود قرآن هم منطق رو به کار برده. مثلا در داستان حضرت ابراهیم در آیه 262 سوره بقره که استدلال میاره بر خداوندگاری خدا، قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. این استدلال رو یک استدلال منطقی میدونه که واقعا مفید بود و واقعی بود. حالا این رو علمای اسلام به عنوان اعتبار بر علم منطق در نظر گرفتن. یا مثلا اینکه جریان مناظره است، مثلا در اونجا که میگه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، این برهان تمانان است، اصلا منع میکنه وجود شریک رو برای خدا چون آثارش وجود ندارد. و از این گونه اصطلاحات در قرآن بسیار زیاد است و ارزش علم منطق رو نشون میده.